آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
کالای ایرانی عنوان برنامه است که در همین لحظه تقدیم حضورتون میکنیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد زنده.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. چهارشنبه 30 مرداد ماه 1398 هجری خورشیدی ساعت 10:01 است. به برنامه کالای ایرانی خیلی خوش آمدید. جهت‌دهی و انسجام سرمایه‌های داخلی. سوق دادن منابع مالی به سمت ایجاد ارزش افزوده. ترویج و ترغیب نیروها و فعالان حوزه کسب و کار، مکارآفرینی، تولید و رونق اشتغال. همه اینها یعنی اهمیت دادن به تولید کالای ایرانی با کیفیت.
شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است، اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده.
پوشید صحرا دامن دیبای ایرانی، پیچید عطر ناز شبوهای ایرانی، چشم قشنگ فروردین با گشت بر دنیا، شیرین جهان گردیدشون حلوای ایرانی. کرد صحن خانه ها و کوی و برزن را عطر و نسیم مهر روح افزای ایرانی، دریای شور و غیرت و احساس و ایمانم از نسل آرش مرد بی همسای ایرانی.
اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر میذاره در اشتغال، هم تأثیر میذاره در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد
آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. تا حوالی ساعت 11 با برنامه زنده کالای ایرانی در خدمت شما خواهیم بود. موضوع برنامه امروز تولید آسانسور در کشور هست. یکی از صنایعی که در کشور ما در سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته همین ساخت و تولید آسانسور بوده، قطعات آسانسور بوده. شاید تا دو دهه گذشته در کشور ما کمتر کسی بود که میدونست آسانسور چه مکانیزمی داره و این در حالیه که الان تولید کنندگان ایرانی میتونند تا 60% از قطعات آسانسور رو در داخل کشور تولید بکنند و این موضوع بسیار حائز اهمیت هست. پیرامون همین موضوع امروز با شما گفتگو خواهیم کرد و دو میهمان داریم که متعاقباً در استودیو به ما خواهند پیوست. آقایان عباس ابریشمی تولید کننده آسانسور و علی محمد منصوری تولید کننده قطعات آسانسور هستن. شما رو هم دعوت میکنم به هماندیشی در کالای ایرانی. تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37. اما برای اینکه بیشتر با این صنعت آشنا بشیم دعوت میکنم تا تاریخچه رو با هم بشنویم.
امروز در برنامه کالای ایرانی قرار هست که در خصوص آسانسور و تولید قطعات اون در کشورمون با شما صحبت بکنیم. در حدود 2500 سال پیش از میلاد، مصریان باستان اولین تمدنی بودند که از نوعی بالابر برای حمل ابزار و انسان در ارتفاع و در زمان ساخت اهرام استفاده می کردند. در حدود 500 سال پیش از میلاد، ساخت بناهای عظیم و مرتفع تاریخی مانند مجموعه تخت جمشید ایران و آکروپولیس یونان بدون استفاده از بالابر هرگز امکان پذیر نبود. ارشمیدس رو بزرگترین دانشمند و ریاضیدان دوران باستان میدونن و شهرت اون هم به خاطر کشف قانون هیدرواستاتیکه. در حدود 80 سال پیش از میلاد تاریخ شواهدی مبنی بر استفاده رومیان از نوعی آسانسور رو ارائه میکنه که در بنای باشکوه استادیوم کلوسئوم جهت حمل حیوانات وحشی از محل نگهداری به محل اصلی نمایش مورد استفاده قرار میگرفته. این بنا که از عجایب روزگار باستانه دارای گنجایش 65 هزار نفر و ارتفاع بنای اون به 48 متر میرسه. قدیمی ترین آسانسوری که برای جابجایی مسافر مورد استفاده قرار گرفته مربوط به سال 1743 و در کشور فرانسه است. طبق روایت های تاریخ، قصر لویی 15 دارای آسانسوری مشهور به صندلی پرنده بوده که در خارج از کاخ تعبیه شده و قادر به حرکت از همکف به بالکن و برعکس بوده. مکانیزم آسانسور شامل وزنه و چرخ قرقره هایی بود که توسط تعدادی از افراد و با دستور پادشاه از طبقه بالا به پایین حرکت میکرد. اما اگر علاقمند هستید در خصوص تولید قطعات آسانسور در کشورمون اطلاعاتی به دست بیارید، امروز در برنامه کالای ایرانی ما رو همراهی کنید.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز. از لیلی روزبهانی عزیز هم سپاسگزاریم بابت آیتم تاریخچه که ما رو با تاریخچه تولید آسانسور بیشتر آشنا کردن. اما الان می‌خوایم بپردازیم به کشور خودمون و ببینیم که این صنعت از چه سالی وارد کشور ما شده و فعالان در این عرصه الان چه وضعیتی دارند. شما رو هم مثل همیشه دعوت کردیم به هماندیشی در برنامه کالای ایرانی تا حوالی ساعت 11. دو پل ارتباطی در اختیار شما است، همونطور که ما با شما گفتگو می‌کنیم شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37. با توجه به این که در حال حاضر ساختمانسازی در کشور ما بازارش داغ هست و سال هاست که بازار داغی داشته است و تغییر رویه مردم در زندگی از زندگی در خونه های ویلایی به آپارتمان نشینی و خلاصه تراکم در ساختمان ها، آسانسور هم یک کالای اساسی در بین خانواده ها الان به شمار میره و حتما الزامی هست دیگه، باید وجود داشته باشه، نمیشه یه ساختمانی که بیش از 4 طبقه هست رو با پله رفت بالا. شما حتما دارید استفاده میکنید در منزلتون از آسانسور، به ما بگید که نظرتون در مورد کیفیت آسانسورهای تولید کشورمون چه هست. باز یادآوری میکنم تلفن 22 65 25 25، امیدوارم تلفن رو در اولویت قرار بدید و اجازه بدید که این برنامه زینت بخش صدای گرم شما، زینت بخش این برنامه باشه و سامانه پیامکی 3036 37. همونطور که قبلا هم عرض کردم، 2 مهمان داریم از تولید کنندگان آسانسور در کشورمون که یکی از مهمانانمون آسانسور تولید میکنن و دیگر مهمان و بزرگواری که امروز در استودیو حضور دارن تولید کننده قطعات آسانسور هستن که به هم مرتبط هستند و معرفی میکنم. آقای عباس ابریشمی، تولید کننده آسانسور، درود بر شما آقای ابریشمی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، با سلام خدمت شما سرکار خانم شعبانی و کلیه شنوندگان عزیز. من عباس ابریشمی هستم، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری آسانسور و نایب رئیس سندیکای آسانسور.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای ابریشمی. آقای علی محمد منصوری، تولید کننده قطعات آسانسور، سلام بر شما، شما هم خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شعبانی و عوامل برنامه و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. بنده هم از سال 1365 در کار آسانسور هستم، در حال حاضر مدیر عامل شرکت آسانسور ایمن روی شرق، رئیس انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی، نایب رئیس اتحادیه کشوری و عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی استان تهران.
درود بر شما. هر دو بزرگوار زمین که تولید کننده هستن مسئولیت دارن در این زمینه، این کارشون رو سخت میکنه دوستان عزیز. پس همه اونهایی که در کار ساخت و ساز هستند و همه افرادی که استفاده میکنن از آسانسور، امروز میتونید سوالهاتون رو مطرح بفرمایید. اگر دغدغه‌ای دارید در مورد کیفیت آسانسور میتونید مطرح بفرمایید که میهمانان عزیز هم پاسخگوی شما خواهند بود. موافق هستید آقای منصوری گفتگو رو از آقای ابریشمی آغاز بکنیم؟
بفرمایید.
خب آقای ابریشمی، شما به عنوان تولید کننده آسانسور الان صحبت بفرمایید که کارتون رو در این زمینه از چه سالی آغاز کردید و الان چه تعداد نیرو دارید و چه وضعیتی داره مجموعه تولیدی شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کارم و از سال 1374 در زمینه آسانسور شروع کردم. ولی اگه اجازه بدید یه مقدار کلیتر و فراتر از شرکت خودم من صحبت بکنم، چون مسئولیتم رو گفتم، اجازه بدید راجع به کل
ما هم تقاضامون همین هست اتفاقا.
چیزی که از ظرفیت تولید آسانسور توی کشور ما با موج مسکن مهر به 80,000 دستگاه در سال رسیده و ما 80,000 دستگاه ظرفیت تولید داریم، در حالی که با توجه به رکود ساختمون سازی در حال حاضر داریم 25,000 دستگاه رو تولید میکنیم و داخل کشور نصب و اندازی میکنن همکارای ما. ظرفیت آزاد داریم، حرکتی کردیم که بتونیم به نحوی دوستان رو سوق بدیم به صادرات این محصول به خارج از کشور. تولید قطعات آسانسور رو توی کشور تا قبل از سال 90 ما تعداد زیادی نداشتیم، ولی الان با ظرفیت‌هایی که ایجاد شده و نرخ ارزی که باعث شده تولیدات بصرفه، به شکلی شده که حالا توی ابتدای برنامه شما فرمودید 60%، من بهتون میگم برای آسانسورهای کمتر از 8 نفره و کمتر از 8 توقف تا 100% هم امکان تولید داخل رو داریم. بیش از اون رو درصد وارداتیش اضافه میشه و در حقیقت تا آسانسورهای 2.5 متر بر ثانیه و 30 توقف رو امکان تولید در داخل کشور رو داریم.
خب آقای ابریشمی، قبلا اینطور بودی که الگوی تولید آسانسور و مکانیزم تولید آسانسور خیلی ملی، امنیتی و بسته بوده، ولی الان دیگه اینطور نیست و این موضوع باز شده. من داشتم مطالعه می‌کردم دیشب در مورد آسانسور که قبلاً تولید کننده آسانسور در ایران مثلا نمیتونست از مکانیزمی که در کشور آلمان داره ازش بهره میبرن استفاده بکنه، اما در دو دهه گذشته این اتفاق برطرف شده. اونطور که کارشناسان شما در اون گزارش هایی که ما مطالعه کردیم آورده بودند این گونه بود. حالا من میخوام ببینم که با توجه به این که این فرصت و فضا باز هست، تولید کنندگان آسانسور ما تحت لیسانس کدوم کشورها الان دارن آسانسور تولید میکنن و از چه استانداردهایی دارن بهره مند میشن؟
البته این صحبتی که شما فرمودین رو من برای اولین بار دارم میشنوم. اینو
ما مطالعاتمون شاید خیلی وسیع هست،
چیزو ما در حقیقت اینجوری نبوده که به هیچ وجه توی زمانی با یه سیستم بسته کار بکنیم و نتونیم.
البته این در خیلی از صنایع این گونه هست، های ابریشمی که در کشورهای جهان اولی وقتی که از یک مکانیزمی عبور میکنند و به یک دستاورد جدیدی میرسند، اون قبلی ها رو در اختیار سایر کشورها قرار میدن و طبیعی هم هست.
خوشبختانه توی آسانسور ما الان داریم کاملا به روز حرکت میکنیم و دوستان تولید کننده قطعات ما یا تولید کننده آسانسور کامل، ببینید تا بعد از جنگ ما چند تا شرکت خارجی توی ایران مستقر بودن و عملا آسانسور اینجا داشته به صورت پکیج می اومده، ما نصب می کردیم و خیلی محدود داشته تولید می شده. بعد از دهه 70 خب تولید رونق گرفته، ساختمانسازی زیاد شده و قاعدتاً به سمت داخلی سازی این مطلب حرکت شده. الان آسانسورهایی که داره توی ایران نصب میشه کاملاً با دانش روز دنیاست. خدمتتون بگم که استانداردی که روی آسانسورهای ما داره الان اعمال میشه استاندارد روز اروپاست. جدیداً هم دوستان کمیسیون فنی سندیکای آسانسور و اتحادیه کشوری آسانسور استاندارد EN81 پارت 2050 رو تدوین کردن و داره به سمت اجرا میره که استانداردیه که 2 سال توی اروپا اجرایی شده. بله. و اصلا از نظر این مطلب مشکلی نداریم. قاعدتا یک سری تکنولوژی ها رو ما نداریم اینجا و صاحب یک سری دانش فنی توی بعضی از مقوله ها نیستیم که دوستان شرکت های دانش بنیان ما تلاش های زیادی رو توی این قضیه کردن، بعضی را به دست آوردن با مهندسی معکوس، بعضی دیگر هم در حال تلاش هستن که بتونن بسازن و تولید بکنن.
معمولا روی آمار زیاد نمیشه اعتماد کرد و اعتنا کرد. ابتدای برنامه من رو عرض کردم که در همین مطالعه‌ای که انجام شده گفتن که حدود 60% از قطعات آسانسور در داخل کشور داره تولید میشه و 40% هم از خارج وارد میشه.
این که فرمودن 60%، شاید بعضی از قطعاتی هم که داخل کشور داره تولید میشه دوستان ما به دلیل اینکه بازار بهتری رو دارن به نام خارجی میفروشن. نه، آمار ما این هست که بیش از
60%
هست. بیشتر از 60% 100% این هست.
بسیار خوب. خب به قطعات اشاره کردیم، بریم سراغ آقای منصوری، تولید کننده قطعات آسانسور. آقای منصوری، شما چه قطعه از آسانسور رو تولید میکنید؟ کارتون رو از چه سالی آغاز کردید؟ وضعیت کنونی تولید شما چگونه است؟
بنده هم عرض کردم از سال 1365 در زمینه آسانسور و از سال 1170 به طور مستقل و تولیدات خودم رو شروع کردم در زمینه تولید انواع کابین آسانسور، درب آسانسور، قطعات منفصل آسانسور. و همونطور که آقای مهندس ابریشمی گفتن، چون ما حالا به عنوان کسی که سمتی داریم در صنعت آسانسور بهتره به صورت کلی تر صحبت بکنیم.
بله.
و زیر مجموعه های صنعت آسانسور که عموما تولید کننده ها هستند، بخشی از اعضای انجمن تولید کنندگان که در سراسر کشور فعالیت میکنن. خب همونطوری که شما میدونید زیر بنای اقتصاد هر مملکتی تولیدشه.
بله.
اگر ما بخش تولید رو واقعا بهش توجه ویژه‌ای نکنیم، یعنی آسانسور نهایی هم که داره نصب میشه، خب نمیتواند یک آسانسور در واقع مورد انتظار باشه. پس بنابراین تولید با کیفیت قطعات همیشه باید سر لوحه کار ما باشه و این چنین است که امروزه که ما واقعا در تحریم همه جانبه قرار داریم، آسانسور چیزی رو الان از نظر تولید قطعات کم نداریم و همه چیز رو داریم تولید میکنیم. حالا اینکه 60% 70% همونطوری شما فرمودید آمار دقیقی نمیتونیم بهش اشاره بکنیم، ولی در بعضی از آسانسورها ما تا 100% قطعاتش رو تولید میکنیم. ما یک زمانی آرزومون بود که موتور گیربکس آسانسور بتوانیم تولید کنیم. امروزی که من در خدمت شما هستم سالانه حدود 70,000 تا دستگاه موتور گیربکس آسانسور تولید میشه. ما ریل آسانسور داریم تولید میکنیم که اینا نیاز به تکنولوژی های خاصی دارن، سرمایه گذاری های خاصی دارن. خب تولید کننده های امروز همه با دانش فنی خودشون، سرمایه گذاری شخصی، توان فنی این کار داره پیش میبرن. اگر حمایت دولتی هم پشت این باشه قطعا ما وضعیت بهتری خواهیم داشت. تولید کننده ها یک قشر فراموش شده هستن امروز. خب ببینید شما چیزی که برای فرایند یک تولید میتواند نقش آفرینی بکنه مواد اولیه است. ما مواد اولیه که تهیه میکنیم ثبات قیمتی نداریم. متاسفانه امروزه تا زمانی که ما دست دلالا واسطه ها تو کاره چه اتفاقی افتاده، ما بعضی وقتا دچار خود تحریمی میشیم.
محصول مواد اولیه رو هم از داخل تامین میکنین که
بله ببین مواد اولیه قسمت عمدهش از داخله، مثل فولاد. ما آسانسور اکثرا خب به فولاد نیاز داره، مثلا فولاد مبارکه ما همه تولیدات خودمونه، زغال سنگش، گازش، نیروی انسانی. چه اتفاقی افتاده که من ورق فولاد مبارکه 1000 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان امروز باید 8000 تومان بخرم؟ و چه اتفاقی افتاده که من برای صادرات نیاز به یه بخش واردات خارجی دارم؟ از اون طرف اون چیزایی که ما داریم تولید میکنیم به وفور میاد، اون چیزایی که توان تولیدی نداریم ممنوعیت براش گذاشتن. خب ببین اینجا کار کارشناسی روش انجام نشده. خیلی از تولید کننده های ما هستن که دارن آسانسور پکیج صادر میکنن و خیلی از قطعات صادر میکنن. ما واقعا بی نیازیم، ولی مشکلات صادراتو داریم، راه صادراتو بلد نیستیم، و چالش هایی که در صادرات وجود داره. ببین ما کمک بکنیم بازار داخلی رو فراموش بکنیم، بیایم به بازارهای اطرافمون فکر بکنیم. شما الان بازار اطراف ما همه تشنه آسانسورن. ما وقتی توان صادرات نداریم، دانش فنی صادراتو نداریم، خب اینا میرن با از کشورهای دیگه، کشورهای همسایه تامین میکنن. پس بنابراین دولت اینجا باید نقش آفرینی بکنه، به کمک در واقع تولید بیاد، تسهیل بکنه راه تولیدو. ما تسهیلات که نمیتونیم بگیریم. اصلا کدوم تولید کننده تا حالا توانسته تسهیلاتی بگیره و ازش استفاده بکنه؟ حالا بعضا ما میشنویم که میگن به تولید مقداری ارز تخصیص داده شد، مقداری نمیدونم تسهیلات تخصیص. به کدوم تولید کننده؟ میشه اسم شما بدونیم تولید کننده واقعی واقعا تسهیلاتو گرفته؟ آیا توان یه تولید کننده رو من همینطوری خدمت شما عرض بکنم، سود خالص یه تولید کننده بین 7 تا 10 درصده. شما با این همه چالش هایی که ما داریم، 30% بیمه تامین اجتماعی، 20% سود بانک ها، 9% ارزش افزوده، 25% سود ابرازی مالیات، شما با این 70% چطوری توان پرداختی همه رو بعد تولید کننده انتظار داری که سر پا بایسته؟ خب باید یه مقداری هم در واقع به تولید توجه بشه، راهکارهایی برای پیشرفت تولید داشته باشیم. اگر برنامه نداشته باشیم خب تولید ما روز به روز به جایی که پیشرفت دچار پسرفت خواهیم شد.
بله بسیار. معمولا ما گفتگو میکنیم با تولید کننده عزیزمون در برنامه در مورد اینکه چه محصولی رو تولید میکنند و اینکه محصولاتشون تحت لیسانس چه کشورهایی هست و صادرات محور هست یا خیر، و در پایان برنامه معمولا میپردازیم به چالش ها و مشکلات پیش روی تولید. اما گویا تولید کنندگان آسانسور دلشون پرتر از دیگر تولید کنندگان هست و این هم به حق هست. این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن آقای ابریشمی و آقای منصوری، این که مواد اولیه که در کشور وجود داره و به عنوان توانمندی باید بهش نگاه بشود، نه اینکه در اختیار تولید کننده عزیزمون قرار بگیره، چرا با این همه مشکل به دستش میرسه و چرا با قیمت گزاف، اگه خاطرتون باشه سال گذشته یک بار قیمت آسانسور افزایش پیدا کرد و این هم که از سوالاتی بود که افرادی که در زمینه ساخت و ساز داشتن فعالیت میکردن مدام مطرح میکردن، از رادیو میپرسیدن که پیگیر این موضوع باشید. و الان آقای منصوری توی صحبتی که با ما داشتن به این مسئله اشاره کردن که خب فولادی که از فولاد مبارکه به دستشون میرسیده یک بار افزایش قیمت داشته و این در مورد مواد اولیه داخلی کشور نباید اتفاق بیفته و مسئله هست که مسئولین عزیزمون در وزارت صنعت به خصوص باید بیشتر بهش اهمیت بدن و توجه بکنن، کار کارشناسی باید بیشتر بهش بشه، به خصوص در سالی که سال رونق تولید نامگذاری شده، خلاصه نباید دور بمونه از چشم. ما در رسانه ملی و شبکه رادیوی اقتصاد رسالتمون این هست که صدای تولید کنندگان عزیز رو به گوش مسئولان برسانیم و امیدواریم که موفق باشیم برای به انجام رسوندن این مهم و رسالت. تا حوالی ساعت 11 چنان موضوع برنامه تولید قطعات آسانسور این در ایران هست. تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37. ۱۳۴ شماره آخر 2086 گفتن که اگر آسانسور در کشور داره تولید میشه و تولید داخل هست، پس چرا قیمتش اینقدر بالاست؟ ۱۹۴ شماره آخر 2842 گفتن که کیفیت قطعات تولیدی داخل ایران چندان هم مطلوب نیست. ۱۳۴ شماره آخر 8667 گفتن که ریلش رو حداقل من میدونم که نمیتونیم در داخل کشور تولید کنیم. تلفن 2265-2525 سامانه پیام کوتاه 30036-37.
کیفیت آسانسور تولید داخل خب خوبه، داریم میبینیم تو ساختمان‌های مختلف بعضی کیفیت پایین‌تر بعضی کیفیت خیلی بالاست، نشون میده که خب توان تولید داخل خیلی عالیه، ما از این بابت خوشحالیم. حالا اونایی که کیفیتشون پایین‌تر احتمالاً هزینه کمتری کردن سازنده‌ها که خب واسه عرض و تقاضا. اما نکته‌ای که همیشه ذهن منو مشغول می‌کنه بحث رسیدگی و ایمنی بعد از تحویل بعد از ساخته. البته متولی این هم شهرداری‌ها هستن، ولی چون برنامه مربوط به آسانسور گفتم شاید خالی از لطف نباشه. ما بعضی از ساختمان ها رو هممون تجربه کردیم، واردش میشیم که اصلا این آسانسور رو ترجمه میدیم 10 طبقه رو هم با تله بریم، اونقدر لرزش داره، اونقدر لقه هست، لرزه احساس میکنی یا سنسور بعد عمل میکنه در زود بسته میشه یا نمیدونم ممکن اصلا کابین کنده بشه. این رسیدگی ایمنی بعد از تحویل رو شهرداری من احساس میکنم اصلا اهتمامی روش نداره. اون قوانینی که گذاشتن اصلا نظارتی روش ساختمان‌های کهنه و ساختمان قدیمی آسانسورشون خیلی ضعیفه، خیلی ناایمنه. من درخواست میکنم که اون متولی مربوطه رو توی شهرداری، حالا هر سازمانی که هست، هر ارگانی که هست، رو ازشون پاسخ بخواید، ازشون توضیح بخواد که چرا کوتاهی دارن میکنن در قبال رسیدگی به بحث ایمنی آسانسور. متشکرم، عباسپور هستم از بهشت.
آیا عباسپور سپاسگزاریم از شما، حتما پاسخ سوال شما رو دریافت خواهیم کرد از دو میهمانی که در استودیو حضور دارن. اما با هم بریم اولین بخش از گزارش امروز رو بشنویم بعد از اون.
من از گزارشگاه رادیو میتونم یه گفتگو با اتون بگیرم در مورد اینکه چه قطعه ای رو اومدید بخرید اینجا؟ مشکل نیست؟
نه.
خب صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه کالای ایرانی در بزرگراه فتح هستیم، درسته؟
اجازه بدین من فکر نکنم چیز صوتیه، فکر کنم تو گزارش ما بکنید پر کنید در بود چیه بفرمایید.
در مورد قطعات آسانسور هستیش، مشکل نداره، ما الان تو بزرگراه فتح هستیم، شما هم مشتری هستید، اومد اینجا چی بپرسیم؟
بسته ترابل کاپ بخرم.
کجای آسانسور بسته میشه؟
تو چاله آسانسور.
مصرف کننده هستید یا نه خودتون؟
ما شرکت آسانسوری.
قطعات آسانسور بیشتر ایرانی خارجی در دست است؟ کدوم با کیفیت؟
هر دوش هست. دیگه، قطعات اصلیش اصولا خارجیه ولی قطعات معمولیش ایرانی.
اون قطعات آسانسور ایرانی که استفاده میکنیم کیفیتش خوبه؟
قطعاتی ما استفاده میکنیم، آره، ما همه چیز ایرانی استفاده نمیکنیم، ولی خب نه قطعاتی هم زدن که کیفیت نداره ایرانی دیگه، مثلا موتور گیروسن ما بیش اعتماد نداریم آنچنان ایرانیش بخریم، فعلا موتور گیروسن خارجی مصرف میکنیم.
چند درصد یا آسانسور سعی میکنی از قطعات ایرانی استفاده کنی؟
فکر کنم 60 درصد.
تضمینی که روی کار قطعات آسانسور ایرانی باید باشه هست؟
شرکت‌های